در طول زندگی نافرمانی یا او را به خشم نیاورده است. در جای دیگر او را مایه آرامش خود یاد می کند و در روایات دیگری حضرت امیر به حیا و عفاف فاطمه اشاره کرده و به صبرها و سختیهایی که فاطمه در زندگی که در اوائل صدر اسلام که عموم خانواده ها در تنگ دستی بودند و در میان آنها با سختی های مضاعف یاد میکنه چگونه کار بیرون منزل به عهده حضرت امیر و کار درون منزل به عهده فاطمه قرار داده شد و فاطمه از این که از مسئولیت بیرون منزل معاف شد خوشنود گردید و به امور داخل منزل پرداخت.
زهرا که بود بار مصیبت به شانه‌اش، زهرا که بود بار مصیبت به شانه‌اش، مهمان قلب ماست غم جاودانه‌اش، مهمان قلب ماست غم جاودانه‌اش. دریای رحمت است حریمش از آن سبب، دریای رحمت است حریمش از آن سبب، فلک نجات تکیه زد.
شما برنامه بانوی نور رو شنیدید. در پایان باز هم از خدا می‌خوایم که زندگیمون سرشار از برکت و نورانیت وجود حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. تا برنامه آینده التماس دعا و خدا نگهدار.
دیری زخم کهنه‌ای بر سینه دارم، با درد و مهنت الفتی دیری ندارم، دیریست با مرغ شبان هم نوایم، گلواژه زخمی ترین احساسهایم. در باغ سبز آرزو دیدم خزان را، پژمردن گلهای یاس و ارغوان را. آن شب که بر خاکش سپردم مخفیانه، مرغ دلم پرواز کرد از آشیانه، مخفیست از چشم زمان تربت او، چون شب می سوزم ز داغ غربت او. دیریست زخم کهنه‌ای بر سینه دارم، با درد و مهنت الفتی دیری ندارم، دیریست با مرغ شبان هم نوایم، گلواژه زخمی ترین احساسهایم. در باغ سبز آرزو دیدم خزان را، پژمردن گلهای یاس و ارغوان را. آن شب که بر خاکش سپردم مخفیانه، مرغ دلم پرواز کرد از آشیانه، مخفیست از چشم زمان تربت او، چون شم می سوزم زداغ غربت.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما. Oh.
روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگ دستی دختر نوجوانش رو فروخت. ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد و به خونه سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج راه پیدا کرد. مدتی که گذشت آوازه اسلام در یثرب پیچید و حرف از برابری برده و آزاد بر سر زبانها افتاد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که ناتا به همراه خوله دختر سعد ابن عباده به دیدار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتند. ناتا در همون لحظه ورود شیفته ی حضرت شد. موقع خداحافظی هم از اون بزرگوار خواست براش دعا کنند. حضرت برای خوله و ناتا دعا کردند. و حالا ادامه روایت کتاب ناتا در قسمت 16. چند ماهی از حضور ناتا توی خونه خوله دختر سعد ابن عباده گذشته و اوضاع روحی خوله بهتر شده بود. همسایه ها حالشو می پرسیدند و گاهی خوله رو به خونه هاشون دعوت می کردند. این رفت آمدها نشاط رو در اون زنده کرده بود. به خودش می رسید و گاهی غذا درست می کرد و نون می پخت. روزها گذشت تا اینکه روزی در خونه خوله کوبیده شد. ناتا رفت و در باز کرد. پشت در جاریه بود. همون کنیزی که چند ماه قبل خوله اونو آزاد کرده بود. ناتا که از دیدن جاریه ذوق زده شده بود اونو بغل کرد و گفت:
خوش آمدی جاریه، چه شده که بعد از چند ماه سری به ما زدی؟
برای دیدن بانو خوله و تو آمدم ماریه.
ناتا دست جاریه رو گرفت و به سمت اتاق خوله برد.
بانو جان، خاله جاریه آمده.
خوله از اتاق بیرون اومد و جاریه رو در آغوش گرفت و اونو به اتاق برد. ناتا شربتی درست کرد و برای جاریه برد. بعد به مطبخ برگشت. خوله با صدای بلند گفت:
چرا نمیایی ماریه؟
بانو، جاریه مهمان شماست، بی ادبی بود بنشینم.
جاریه گفت:
تو دختر منی ماریه، بیا کنارم بنشین، دلم برایت تنگ شده.
ناتا به اتاق رفت و کنار جاریه نشست. جاریه پرسید:
ماریه جان، از امینه چه خبر؟
در این چند ماه خبری از اون ندارم.
ناتا دلش برای امینه تنگ شده بود. منتظر فرصتی بود که از خوله اجازه بگیره و به دیدن امینه بره. میدونست امینه هم تلاش کرده اونو ببینه، اما نتونسته. کمی که گذشت جاریه رو کرد به خوله و پرسید:
خوله جان، خبری نیست؟
خوله در هم رفت و جوابی نداد. جاریه گفت:
میدانی چرا به اینجا آمدم؟ دیشب خواب دیدم دورت را چند بچه قد و نیم قد گرفتند و تو با آنان بازی میکنی عزیزم. مطمئنم به زودی بچه دار میشوی، نگران نباش.
خدا کند جاریه، اگر بچه دار شدم هدیه های خوبی به تو خواهم داد.
انشاءالله، خدا به تو شوید جناب مالک تندرستی بدهد.
خوله حرف رو عوض کرد و پرسید:
خب جاریه، با زندگی چه میکنی؟ با شوید خوشی؟
مرد خوبیست، با هم میسازیم. ما جوان نیستیم خوله جان، حالا حوصله بگو مگو نداریم. سازگاری را یاد گرفتیم، لقمه نانی میخوریم و زندگی میکنیم، الحمدلله.
جاریه لاغر شده بود و از شاقی سالهای قبل نشونی در اون نبود، اما آرامش و برق چشمانش از دل شادش خبر میداد. جاریه یه ساعتی توی خونه خوله موند و بعد رفت. بعد از رفتن اون خوله رو کرد به ناتا و گفت:
ماریه، دلم برای مادرم تنگ شده، اما میدانم اگر به خانه پدرم بروم زنهای پدرم سوال پیچم میکنند و تا چند روز حالم ناخوش میشود. شاید خودم مادرم را به خانم دعوت کردم.
بهترین کار همین است بانو، پدر و مادرتان را دعوت کنید که به اینجا بیایند.
باشد، با مالک صحبت میکنم و میفرستمش تا پدر و مادرم را دعوت کند.
غروب بود که مالک به خونه اومد. گرفته بود. خوله نگران پرسید:
چه شده مالک؟ چرا گرفته ای؟
یهودیان کارشکنی میکنند.
قرار است سپاهی برای نبرد با آنان راهی شود.
میخواستم امشب خانواده‌ام را دعوت کنم.
پدر و برادرانت هم با سپاه حاضرند. زنان خانواده را دعوت کن. اگر هم نمیخواهی بماند برای بعد. با شنیدن این حرف اش توی چشم خوله حلقه زد. مالک کنارش نشست و گفت: خوله جان، نگران نباش، زنده میمانم. خوله اون شب تا صبح خواب به چشمش نیامد. وقت از آن مالک زره و شمشیرشو برداشت، با همسرش خوله خداحافظی کرد و از خونه بیرون رفت. خوله به سمت چاه رفت تا وضو بگیره که یه دفعه شروع کرد به اوغ زدن. ناتا شونه هاشو مالید و براش آب آورد. خوله وضو گرفت و نماز خوند. ناتا هم بعد از خوندن نماز برای خوله شربت درست کرد، اما اون نخورد. سردرد و حالت تهوع داشت. اون روز گذشت و حال خوله بدتر شد. ناتا که نگران شده بود رو به اون کرد و گفت:
بانو، من مادرتان را خبر می کنم. اگر خدای ناکرده بلایی به سرتان بیاید، او از چشم من می بیند.
خوله ساکت بود و حرفی نمی زد. ناتا از خونه بیرون رفت و راه افتاد سمت خونه سعد ابن عباده پدر خوله. همین که رسید چند بار محکم به در کوبید. کمی که گذشت غلامی در رو باز کرد. ناتا دست پاچه و نفس زنان گفت:
بانو فوکیه را خبر کنید تا به خانه دخترشان بیایند. حال بانو خوله خوب نیست.
ناتا اینو گفت و با عجله برگشت. همه مسیر رو دوید. وقتی رسید خوله در بستر دراز کشیده بود. ناتا پرسید:
بانو بهترید؟
خوله سر تکون داد. ناتا به صورت اون آب زد و شونه هاشو مالید. کمی بعد فوکیه از راه رسید و پرسید:
چه شده ماریه؟
از دیروز حالت تهوع دارد و حالش هم به هم میخورد.
فوکیه کنار دخترش نشست و خوشحال و ذوق زده گفت:
مرا ترساندی خوله جان، خیر باشد، بارداری، قدمش مبارک است.
نه مادر، گمان نکنم.
باید به فکر لباس، قنداق و گهواره باشیم. خدا را شکر که روسفید شدیم.
ناتا از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجید. چند ماهی گذشت و حال خوله بهتر شد. حتی توی کارها به ناتا کمک می‌کرد. با هم غذا می‌پختن و بزها رو نوبتی می‌دوشیدن. یک روز نوبت ناتا بود و روز بعد نوبت خوله. زیاد به ناتا سخت نمی‌گرفت. حالش که بهتر شد، برای نماز به مسجد می‌رفت. آیات تازه رو حفظ می‌کرد و موقعی کار با صدای بلند می‌خوند تا ناتا هم حفظ بشه. خوله از وقتی باردار شده بود بیشتر قرآن می‌خوند و عبادت می‌کرد. با اینکه مالک میگفت پسر و دختر براش فرقی نداره، خوله همیشه دعا میکرد بچهش پسر باشه. انگار با پسر بودن بچهش داغی که از حرفای مردم به دلش مونده بود سرد میشد. روزها و ماها گذشت و ماه آخر بارداری خوله رسید. تو یکی از روزها وقتی خوله از مسجد برگشت، رو کرد به ناتا و گفت:
ماریه، میخوام شوهرت بدهم.
ناتا خندید و گفت:
به سلامتی بانو جان.
خوله گفت:
آیه نازل شده ماریه.
آیه نازل شده که ماریه را شوهر بدهید؟
آیه بر پیامبر نازل شده و خداوند به ایشان فرموده پسران و دختران بی همسر و غلامان و کنیزان شایسته خود را به نگاه یکدیگر درآورید. اگر آن مردان و زنان فقیرند، خدا به لطف و فضل خود آنان را بی نیاز می فرماید و خداوند رحمتش وسیع و نامتناهی است و به احوال بندگان آگاه است.
با شنیدن آیه ناتا به یاد امینه افتاد و با خودش گفت:
آنقدر امینه و حرب صبر کردند تا خدا برایشان پیش قدم شد.
ناتا با این فکر رو کرد به خوله و گفت:
بانو، من شوهر نمیخوام، اما خواهشی از شما دارم.
بگو ماریه.
ناتا ماجرای دلبستگی امینه و حرب رو برای خوله تعریف کرد. خوله گفت:
راست میگویی ماریه.
آری بانو، ما هم قلب داریم. درست است که رنگ پوست ما سیاه است، اما دل ما مثل شماست. ما بردگان و کنیزان هم عاشق می شویم.
اش توی چشمای ناتا حلقه زد و ساکت شد. خوله گفت:
گریه نکن ماریه، مرا ببخش. تا امروز به عاشق شدن شما فکر نکرده بودم. حتما موضوع امینه و حرب را با مادرم در میان می گذارم. اصلا بیا همکنون به خانه پدرم برویم. تو امینه را ببین، من هم مادر بزرگم عمر بانو و پدر و مادرم را میبینم. موضوع امینه و حرب را نیز به مادرم میگویم. امینه کنیز مادرم است. کاش زودتر گفته بودی ماریه.
خوله آماده شد و به سمت خونه پدرش راه افتاد. ناتا هم دنبالش رفت. نزدیک یک سال بود که خوله به خونه پدرش نرفته بود. همین که وارد خونه شدن، خوله به ناتا گفت:
تو برو سراغ امینه.
ناتا خوشحال و زغزده به مطبخ رفت. امینه روی پله نشسته بود. ناتا دستش روی چشم اون گذاشت. امینه به مچ و پشت دستای ناتا دست کشید و گفت:
لعنت به من اگر دستانت را نشناسم ماریه. چرا دیر آمدی؟
ناتا امینه را در آغوش گرفت و صدای هق هق گریه ی هر دو بلند شد. کمی که گذشت امینه اشکاشو پاک کرد و گفت:
کسی که روی مچ دستانش به قدر یک تناب گوشت اضافه دارد از این مسخره بازی ها در نمی آورد.
خنده و گریه ی ناتا و امینه یکی شده بود. کنیزان تازه به اونا نگاه می کردند. امینه ناتا رو معرفی کرد. کنیزان سر تکون دادن. کمی که گذشت ناتا رو به امینه کرد و گفت:
بیا برویم داخل اتاقمون. با تو حرف دارم امینه.
هر دو به سمت اتاقه که نمور رفتند. همین که وارد شدن ناتا گفت:
بیا به یاد گذشته دراز بکشیم. بس کن ماریه. سخنت رو بگو. جانم رو به لب نیاور. خب تو اول بگو حرب چطور است؟ حرب چند روز پیش گفت دیگر اینجا طاقت نمی آورم. به اربابش گفته اگر می شود او را به نخلستان بفرستند تا کارهای آنجا را انجام دهد. حرب به من گفت از خدا می خواهد خودش میانجی شود. پس خدا صدای او را شنیده امینه؟ چه می گویی ماریه؟ خدا به مؤمنان دستور داده که پسران و دختران بی همسر و کنیزان و غلامانشان را به نکاح هم در بیاورند. امینه صبرت نتیجه داد. دیدی می گفتم دلم روشن است. قرار است بانو خوله امشب درباره تو و حرب با مادرش صحبت کند. میبینی؟ خدای ما با خدای اربابمان فرقی ندارد. صدای هر دوی ما را میشنود. دیدی صبر و عفت تو و حرب ختم سعادت شد؟ حالا بلند شو از مهمانت پذیرایی کن. یک امشب را کاری ندارم و میخواهم استراحت کنم. برای این لطفی که به من کردی تا صبح قیامت خدمتت میکنم ماریه. فعلا همین چند ساعت را به من خدمت کن، بقیهش پیشکش.
صدای خنده ناتا و امینه توی اتاقه که نمور پیچیده بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها.
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها.
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب.
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی.
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
رادیو معارف.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند. سرگشتگان کویت پروای سر ندارند. آشفتگان مویت از خود خبر ندارند. آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شد، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل معنویت بشیم، دلهای ما با معنویت و با آیات قرآن جلا پیدا میکنه. قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. آدمهای مؤمن اونایی هستن که وقتی نام خدا برده میشه دلهاشون به لرزه میفته، و وقتی که آیات قرآن رو براشون میخونن ایمانشون بیشتر میشه و به پروردگار خودشون توکل میکنن. باید به مرحله‌ای برسیم که شنیدن آیات قرآن دلهای ما رو به لرزه بیاندازه، اثر بکنه در دلمون. مراقب باشیم شنیدن خدای نکرده موسیقی حرام، شنیدن خدای نکرده غیبت، این چیزهایی که حرام هست باعث میشه اثری که باید در دل ما بگذارد صداهای زیبای در این عالم اثر خودش رو از دست بده. خدا به هممون توفیق بده اهل شنیدن صداهای معنوی در این عالم و اثر پذیرفتن از اونها بشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستاند. نسیم انس.
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر تهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم شوشتری رحمت الله علیه، خب اون عالم بزرگوار اهل معنا که خودش هم درک کرده بود معنویت رو و به دیگران هم این معنویت رو منتقل میکرد. مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه نقل میکند یه وقتی ایشان آمده بودند قم، سخنرانی داشتند، من در جلسه ایشون شرکت کرده بودم. وسط سخنرانی یک دفعه ایشون فرمود مردم، من میخوام شما رو امتحان کنم که آیا اهل ایمان هستید یا نه، برای اینکه قرآن فرموده مؤمنین کسانی هستند که اگر که ذکر الله رو بشنوند دلهاشون به لرزه میفته، از همراهی با خدا و ذکر خدا خشیت پیدا میکنند، و وقتی که آیات خدا براشون خونده میشه ایمانشون بیشتر میشه. حالا میخوام امتحانتون کنم، هر کسی پیش خودش آیاتی از قرآن رو میخوانم ببینید آیا اهل معنویت هستید یا نیستید. مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه میفرماید که من با این سخن مرحوم شوشتری به خودم لرزیدم، گفتم اگر ایشون الان آیات قرآن رو بخونه و دل من هیچ اثر نپذیره چه خاکی به سر کنم، چه کار کنم. برای همین شروع کردم استغفار کردن، توسل کردن، جمع و جور نشستم، آماده بودم که ایشون قرآن رو بخواند، همین جور منتظر که بخواند با یک حال معنوی شروع کرد به قرآن خوندن. بعدشون میگه من به سجده افتادم چون اون آیات در تمام وجود من اثر کرد، احساس معنویت عجیبی کردم و خیلی شاد شدم که به واسطه شنیدن آیات قرآن دل من به لرزه افتاد. رفقا، به یه جایی باید برسیم که شنیدن آیات قرآن حال معنوی ما رو عوض بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما آقای شیرازی در جریان سفر مرحوم شوشتری به ایران ایشون نقل میکنه که وقتی که مرحوم شوشتری وارد ایران شد، مردم برای استقبال ایشون اومدند، سفرا، مسئولین کشوری و لشکری همه اومدن که استقبال از این عالم بزرگوار بکنن، از جمله سفیر شوروی سابق هم آمده. خب جلسه مهمی برگزار شد. آیت الله شوشتری بنا به اصرار مردم و بزرگان بنا شد موعظه بکنند. رفت بسم الله الرحمن الرحیم انه علیم بذات الصدور، همین یه جمله رو گفت: آی مردم بدانید خدا همه جا هست و بر همه آگاه هست، حتی آنچه در سینه های خود مخفی کرده اید. همین یک جمله رو که گفت مردم شروع کردند گریه، زجه، ناله، تغییر کرد اوضاعشون، جلسه به هم خورد، اصلا نتونستن دیگه ایشون ادامه بدن. همین یک جمله انه علیم بذات الصدور، مردم آگاه باشید که خدا در همه جا حاضره و همه ما رو میبینه، اثر میگذاره این کلام رو قلب مردم. سفیر روسیه یه نامه می نویسه برای فرماندهان روس که در پایتخت خودش بودن. این نامه اینجور نوشته شده: تا هنگامی که این قشر از روحانیون راستین مذهبی در میان مردم باشند و مردم از آنها پیروی کنند، سیاست ما کاری از پیش نمی برد. چرا وقتی که یک جمله شوشتری در مجلس عظیم این گونه دگرگونی ایجاد می کند، روشن است که دستورات و فتواهای آنها چه خواهد کرد. این معنویت مرحوم شوشتری اینجور حتی روی اون سفیر غیر مسلمان هم اثر میگذاره و قدرت معنویت رو درک میکنه. گاهی یک جمله‌ای که از انسان با معنویتی صادر بشه بر دل انسان اثر میکنه و راه آدم رو تغییر میده. خدا به هممون توفیق بده تو مسیر آدمهای اهل معنویت قرار بگیریم که با توصیه اونها و تذکر اونها ما هم مسیرمون رو عوض کنیم و اهل معنویت بشیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، و زیشان تو را گر ودایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
عزیزان شنونده، رادیو معارف رو همراهی میکنید. برنامه که به پایان رسید عنوانش بود پارسایان، استاد وحیدی و سیره و اخلاق علما. خدمت شما عرض میکنم که ساعت به یک بعد از ظهر داره میرسه آرام آرام و سه برنامه رو تا ساعت 14 پیش رو داریم: بربال سخن، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین گنجی با موضوع حضرت فاطمه زهرا علیها السلام، برترین الگو برای هدایت و نجات، که چند دقیقه دیگه براتون پخش میکنیم. راه اینجاست، حجت الاسلام و المسلمین برنجکار و پاسخ به پرسش‌های کلامی، 13:30 دقیقه. و پیام ولایت، گزیده فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب، 13:55 دقیقه. بعد از پیام ولایت هم خبرهای ساعت 14 رو توسط همکارانم هم در استودیوی خبر رادیو انشاءالله خواهید شنید. متشکرم از این که این یک ساعت باقی مانده از بخش اول برنامه های رادیو معارف در روز یک شنبه 19 آذر ماه رو هم همراهی می‌فرمایید و در کنار من و دوستانم هستید. من رضا ملایی، تهیه کننده محترم سید محمد علی حسینیان عزیز، صدا بردار محترم رضا رضایی عزیز و بزرگوار، و هماهنگی محترم پخش جلال شاه محمدی، که در کنار شما دوستان عزیز و گرامی از ساعت 6 بامداد بوده ای ما همچنان هم هستیم. بفرمایید بربال سخن.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن. روزها فکر من این است همه شب سخن است.